بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مروی، مباحث اطفال، بحث عام و خاص، جلسه 526، دوشنبه مورخ 4/11/95.
مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در نکته دوم عرض شد که آقایان کنه به عنوان یک اصل مسلم فرمودن خطاب حقیقی سه رکن داره: مخاطب باید مخاطب ملتفت داشته باشه و غرض از مخاطب هم تفهیم و تفهم باشه تا خطاب حقیقی باشه. لذا اگر طرف خطاب شیء بود خطاب حقیقی نیست، شخص معدوم بود خطاب حقیقی نیست، غائب بود خطاب حقیقی نیست. پس چیست؟ چگونه است؟ عرض می کنیم اولا باید ببینیم این ادعا که به عنوان یک اصل مسلم در نزد این آقایان مطرح شده است به چه دلیل است؟ غایت ما یمکن ان یقال که این آقایان خطاب رو چون مصدر باب مفاعله هست و گفتن باب مفاعله بین الاثنین است، لذا خطاب یعنی گفتگو و مخاطبه و در حقیقت گفتگو نهفته است که طرف مقابل هم باید صلاحیت گفتن داشته باشه، پس شیء نمیتونه باشه، هم التفات داشته باشه چون گفتگوست، او هم میخواد جواب بده مثلا، و غرضم تفهیم و تفهم در گفتگو، لذا گفتم خطاب حقیقی این ارکان رو داره. در حالی که اولین نکته این است که ما در مباحثی در فقه و اصول، در مباحث ادبی، تبعاً لمحقق اصفهانی توضیح داده ایم این که مشهور شده است که باب مفاعل بین الاثنین است، یفعل بالآخر ما یفعل الآخر به، این بین الاثنین بودن در باب مفاعله به هیچ وجه صحیح نیست. نه لغت‌هایی که مستقیم از قبائل مطالب رو گرفتن به این مطلب اشاره دارن، و نه تتبع در استعمالات ادب عربی از جمله قرآن کریم دال بر این مطلب نیست. حالا جای خودش ما دیگه تفصیل دادیم، الان وارد اون تفصیلات نمیشه. این یک مطلب که زیر نکته دوم اشاره میکنه. پس تنها دلیل آقایون ممکنه این باشه، اینم دلیل علیل. ثانیاً ظهور در این معنا، ظهور در این معنا داشته باشه، به نحوی که همه باب مفاعله رو باید حمله بر این معنا کنیم، لذا خاطبه به معنی کالمهویه و کالمهو به معنی کلمهویه. حالا بعدا میگیم با غیر حرف زد، حالا غیر جواب داد، جواب نداد، صلاحیت جواب داشت، صلاحیت جواب نداشت. بله در کلم الغیر باید یک حکمتی باشه، اما این که حتما خطاب یعنی گفتگو طرفین، لذا باید اون ملتفت باشه، تا نباشه خطاب نیست، تا نتونه جواب بده خطاب نیست، اینو از کجا؟ به چه دلیل؟ اصل مسلم هم گرفتن آقایون، دلیلی برش، ما تنها دلیلی که میتونیم برش فکر کنیم، میگن بس هم لغوی خودشون، تنها دلیلی که میتونیم برش فکر کنیم اینه که در کلمه خطاب مخاطبه است، مخاطبه به معنی گفتگوست، گفتگو میگه آقا طرف باید بتونه شما یکی بگی اون یکی بگه، فرع بر اینه که شی نباشه، شخص باشه بتونه حرف بزنه، ملتفت باشه. بعدم غرض تفهیم و تفاهم در گفتگو، من یه چیز بگم اون نفهمه، اون یه چیز بگه من نفهمم، این که مخاطبه نمیشه که، بعد یه حرفا رو میگم، نه کدوم دلیله برش. ثانیاً مطلب دوم، افروز خطاب شفهی که در محاورات عامه برای رفع نیازهای مردم با یکدیگر مورد استعمال و کاربرد قرار میگیره، در خطاب شفهی در محاورات عامه کسی بگوید باید طرف مقابلی باشه که با او گفتگو کنه تا نتیجه این گفتگو رفع احتیاج باشه. اما نکته ای که چند بار تأکید شده این است که چرا خطابات تقنینی رو شما به خطابات شفهی قیاس میکنی؟ در خطابات تقنینی ولو مخاطب ملتفت بالفعل نباشد، همین که مخاطب بالقوه داشته باشه خطاب برش صدق میکنه. به عبارت اخرى کأن آقایان در خطاب حقیقی فرض کردن که وصول بالفعل به مخاطب شرط است، آن هم وصولی که او بالفعل به مجرد صدور خطاب قدرت عکس العمل داشته باشه. لذا میگن باید مخاطب ملتفت باشه. ما عرض میکنیم در خطابات تقنینی لا دلیل بر اعتبار این روکن، نه عقلا نه عقلائیا و نه وضعا، و شاهد علی رؤسا حکما مشرعین آنانی که مسئولیت گستردهی برای خودشون تعریف کردن خطاب میکنن اجیال حاضر رو، اجیال آینده رو با مطالبات خودشون، و هیچ کس به اونا اشکال نمی کنه که شما چرا خطابتون رو متوجه آیندگان کرده اید، بلکه عرف برای خطاب این افراد بقا و استمرار میبینه، به حیثی که این خطاب لو طلب آیندگان لأثره ولو از طریق نقل و کتابت و نمیدونم گرفتن نوار و امثال ذلک. و لذا وجدانن در خطابات این افراد آیندگان هم خودشون مخاطب به این خطاب میبینن. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا و و لباس و تقوا ذالک خیرون. هر فرزند آدمی خودش رو مخاطب به خطاب میبینه، یبن آدم لا یفتننکم الشیطان کما خرج ابویکم من الجنه، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد فعلیه. نکته دوم که میخوایم عرض کنیم، مثل بحث قبل بین خطاب شفهی و محاورات عامه و خطاب تقنینی آقایون خلط کردن. آن کسی که مسئولیتی در مقابل دیگران نداره، میخواد الان احتیاجات بالفعل خودشو با دیگران رفع و رجوع کنه. خب بله، خطاب اوی مخاطب ملتفت بگید میخواد، ما اینجا تسلیم سلم نا قبول کردی. اما در خطابات قانونیه اینجور نیست. و هازا ما یشهد علیه العرف الوجدان. ثالثا نکته مهم این است که حتی در خطابات شفهی هم این که ادعا کنید حقیقت خطاب یعنی مخاطبه و گفتگو با غیر ملتفت، در نکته اول اشاره کردیم، این دلیلی برش نیست. خطاب یعنی توجه کلام للغیر، خاطبه یعنی کلمه، حتی غرض تفهیمهم و تفهمم در حقیقت الخطاب اخذ نشده است. خطاب یعنی سخن گفتن با غیر. البته عقلا کار لغو انجام نمیدن، کارشون باید حکیمانه باشه، باید حکمتی در این سخن با غیر باشه، ولی الکلام مع الغیر، توجه الکلام الى الغیر میشه خطاب. لذا اگر کسی به دیوار بگوید 100,000 تومان به من قرض بده، خطاب صدق میکنه ولی لغوه. خوب دقت کنید، عرفا نمیگن با دیوار حرف نزد، خطاب نکرد دیوار رو. نه خیر، میگن خطاب کرد دیوار رو، ولی برای چی با دیوار حرف زدی؟ دیوار که نمیتونه مطالبه تو جواب بده، کارت لغو است. لذا همینجا اگر بر این گفتگو غرض دیگری مترتب باشه، عقلا حتی نمیگن این فرد کار لغوم انجام داده، میگه الا یا ایها اللیل الطویل الانجلی، داره درد دل میکنه، یا دهرف لک من خلیلی، یا لیل تلت علی حتی، چون یه حکمت دیگری برش مترتب است. عقلا میگن خطابتم لغو نیست، فعلیه اصلا این نکته که آقایان ادعا میکنن خطاب حقیقی یعنی توجه الکلام الی مخاطب ملتفت الحاضر، این دلیلی برش وجود نداره. خطاب یعنی توجه الکلام الی الغیر، البته طبیعیه که باید یک حکمتی درش باشه. خب اگر برای قانون گذاران توجه خطاب الی الغیر ولو غیری که در آینده میخواد وجود بگیره حکمت داره، که حکمت داره، چه اشکال داره توجه الخطاب الی الغائب و المعدوم؟ اثرش چیه؟ آنگاه که این خطاب وصل الی لتأثر به، هم حکمت است هم توجه الکلام الی الغیر است. بفرمایید حالا رو ادامه داره میرسیم الان. سب کنید، آفرین آفرین، نکته درستیه، سب کنید میرسیم الان الان میگه. خب این رو بحث کردیم، این رو در ذیل لازرر کاملا توضیح دیم، حرفای محقق اصفهانی در ذیل لازرر ببینید. اصلا این نکته که زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی یک تحلیله، در بعضی جاها صادقه در بعضی از جاها صادق نیست، اصلا اینجوری نیست. ثلاثی مجرد با باب مفاعله معنا واحد، این رو جای خودش بررسی کردیم بحث کردیم. محقق اصفهانی بحث ادبیه، چون میدونید محقق اصفهانی در علوم ادب عربی هم فوق العاده است واقعا، حالا ما جایی باشون مناقشه داریم ولی فوق العاده است. این بحث رو ایشون توجه کرده، خوبم تحقیق کرده، ما هم به مناسبتی با حواشی بیشتر اشاره کردیم، این جای خودش دیگه. حالا اگر بحثی دوستان ببینن کجا بحث کردیم اشاره کنن، حتما بحثو ببینید. اون رو کاملا بحث کردیم و به این نتیجه رسیدیم.
آدم که شما دارید خب قرینه واضحه، نظر اون آقایون آیات مثل اول صلات جاهایی که دیگه مثل بنی آدم و اینا توش نیست، و ظاهرا هم مثلا در توجیه اونا شاد بشه گفت نه من تحسیس اصل کردن، یعنی اصل اینه که مخاطب ملتفت متوجه باشد.
اصلا بحث تحسیس اصل نیست. اولا ایره الان میرسیم، شما عبارتون اخراج نکته آقای مظفریه، الان توضیح خواهیم داد. ببینید ما حرفی که میخواییم بزنیم اینه که آقایون یه اصل مسلم گرفتن، میگن آقا خطاب حقیقی، ادات خطاب داریم دیگه، درسته؟ میگن بحث ما وضعیه، ما ادات خطاب داریم، ادات خطاب در اصل باید خطاب حقیقی مراد باشه، خطاب حقیقی ممکن نیست، پس باید ببینیم موضوع لش چیه. برای چی خطاب حقیقی ممکن نیست؟ برای اینکه خطاب حقیقی مخاطب و مخاطب ملتفت متوجه حاضر میخواد، درست؟ آقای صدری اصل مسلم گرفته بود، آقای خویی اصل مسلم گرفته بود، مرحوم آقای ناینی اصل مسلم گرفته بود، مرحوم آخون صاحب کفایم اصل مسلم گرفته است. حالا همه توضیح دادیم دیگه، همه میخوان توجیه کنن، همه میخوان توجیه کنن، نه الا قرینه رو بذارید کنار، همه میخوان توجیه کنن، میگن پس حالا که خطاب حقیقی مثلا به اشیاء نمیشه، پس خطاب انشائیه، پس نسبت و تخاطبیه است، پس چنینه، پس چنانه. ما میگیم همه اینا سر بی صاحب تراشیدن است. شما بیاید همون نکته اولی که اصل مسلم گرفتی، میگید آخ الخطاب الحقیقی یلزم و واجب است درش این که مخاطب ملتفت داشته باشن، میگیم این آیه داره، روایت داره، حکم عقله، دلیل عقلائی است یا دلیل وضعیه. از این بر این آقایون میگن همه بحث ما در وضع است، اصلا دلیل ذکر نمی کنن. ما دلیلی که برای اینا تونستیم به تراشیم بعد از تأمل اینه که آقا اینا میگن خود کلمه خطاب اینو میگه، خطاب مصدر باب مفاعله است، خطاب به معنی مخاطبه است، خطاب یعنی گفتگو، گفتگو در زبان فارسی یعنی من یکی میگم طرف مقابلم یکی میگه، مخاطبه یعنی همون کاری که من انجام میدم طرف مقابلم او رو انجام میده، میگن ضاربه یعنی کتککاری، نزدن، کتککاری یعنی من بزنم طرف مقابلم بزنه، خب من بگویم طرف مقابلم بگوید. اگه خطاب به این معناست، خب وقتی خطاب این معنا شد باید من بتونم بگم طرف مقابلم بگوید، حداقل باید بتونه بگوید حرفو. خب اگه میتواند بگوید یک باید حاضر باشه. من اینجا بگم طرفی نیست، خطاب یعنی چی؟ خطاب نیست. من اینجا حرف بزنم، مخاطب یک 20 کیلومتر اونورتر نشسته میگه آقا این خطاب نیستش. برای چی؟ برای که خطاب طرف مقابل متوجه میخواد. معدوم چطور؟ اصلا خطاب نیست. لذا دنبال توجیهاتن. ما میگیم به چه دلیلی حرفتون؟ خطاب مصدر باب مفاعله. کی گفته مفاعله بین الاثنین است؟ کدوم لغوی؟ اینا بحثاشو کردیم گفتیم جای خودش دیگه. اگه کسی در اونها مناقشه کرد باز تازه باید بیاد اثبات کنه که حالا همه جا که نیست، اصلا که این رو ثابت کنه که نیست رد شده بازم همه جا نیست. خب اونو که جای خودش گفتیم. حالا خطاب به معنای توجه الکلام الی الغیر است. ای غیر شجر باشه، ای غیر مدر باشه، ای غیر هر چی باشه، همینقدر توجه الکلام الی الغیر باشه، این خطاب برای صدق میکنه. همه ی حرف ما اینه. اگه این مطلب ثابت شد جای حرفا نیست. حالا دقت کنید یک نکته اینجا قابل توجه هست، این نکته رو بگیم دیگه بحث رو ببندیم خیلی طول کشید. و اون نکته این است که خب گفته می شود که مشرعین ما دو شأن داشتن، یکی شأن محاورات شخصی، یکی شأن قانونگذاری. خب اگر شک کردی آیا گوینده یک کلام، آیا امام صادق علیه السلام در مقام محاوره شفهی بود یا مقام قانونگذاری بود؟ اگر در مقام مشافهه شخصی باشه شما بگید خطاب مخاطب مشخص میخواد، اگر در مقام قانونگذاری باشه اینو نمیخواد، لذا شک کنید. خوب دقت کنید. اولا بحث و نزاع در مواردی است که این موارد از خصوصیات مخاطبه شخصی نیست، در مواردی است که بحث تقنین است، مثل رجم زانی و زانیه، مثل اجراء حد بر سارق و شارب و امثال ذلک، که تقنین بودن اینا مسلم است. خب در این موارد آنگاه که اصل تقنین مسلم است، ما اگر شک داشتیم آیا این تقنین شمول داره یا نداره، در مباحث قرآن که بحث‌های مهم و مستوفایی در حجیت قرآن مطرح خواهیم کرد. بعضی دوستان میگفتن به حرفای بعضی از غربی ها، گفتیم اونجا مناسبه که به مناسبت حرفاشون مطرح بشه، کاملا پاسخ داده بشه. اونجا توضیح خواهیم داد که قانون شریعت اسلام در اصول عقاید پس از این که کمال و استمرار شریعت رو اثبات کردی، لازمه این دو نکته استمرار قوانین موجوده در شریعت است. در مقام تقنین که بود، خطاب به غیر هم ولو معدوم هیچ مشکلی نداشت. ظهور خطاب قانون در همچه شریعتی در استمرار است، بنابراین خطابات وارده در کتاب و سنت، خطابات قانونیه و نه خطابات شخصیشون، اصلا اصل بر استمرار و بقا است. لذا ما نیاز به قانونی به عنوان قانون اشتراک الاحکام نداریم که مشهور به اجماع یا نظیر اجماع او را ثابت می کنند. ما در جای خودش در مباحث حجیت قرآن توضیح خواهیم داد به کمک چند اصل عقائدی قاعده اولیه در قوانین شریعت در استمرار است الا ما خرج بالدلیل. دیگه همین مقدار فعلا در این مطلب ششم بسه. مطلب هفتم مطالعه کنید، تعقب العام به ضمیر یرجع الى بعض افراده، که توضیحاتش خواهیم گفت. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. مع ذلک محفوظ بدارید، اگر نکته خاصی دارید انشاءالله توفیقی بود پنجشنبه این بحث رو باز مستمر بگیریم. حرفی دارن حضرت امام در تهذیب، نکته ای از حنابله نقل میکنن، حضرت امام تو تهذیب الاصول جواب میدن. اون دو سه نکته برای پنجشنبه انشاءالله دوستان ذهنشون باشه مطالعه کنن که عمر و حیاتی بود متعرض بشیم حرفای اونا رو بزنیم. ما دلیلمون برای که خطاب حقیقی توجه الکلام الی الغیر است، بله، ظهور این کلمه در ادب عربی است و این که در خطاب حقیقی، خب مواردی که شک داریم در چی، دقت کنید، شک در چی داریم، سب کنید، شک داریم شخصیه یا قانون است؟ نه، ببینید، ما شک که در شمول اگر داشته باشیم از اون اصالت و استمرار قانون شریعت تمسک میکنیم به اون اصل، اون اصل یه اصل عقائدیست، اونجا بحثش میکنیم. آره او بحثش میکنیم. لذا اصلا ببینید ما این روشی که مشهور دارن میگن هی ارجا به قاعده اشتراک تمسک کنیم، بعدم میگن اجماع دلیل بر قاعده اشتراکه، بعدم میگن دلیل لبیه، اگه یه جایی مصنف بود نمیتونیم به قاعده اشتراک تمسک کنیم. همه اینا با این نگاه عقائدی ما ریشش زده میشه. کل قانون فی الشریعت الاسلامیه اصل اینه که استمرار داره الا ما خرج بالدلیل. لذا از این بر ما باید اصلا نیاز به قانون اشتراک نداریم. قانون اختصاص احتیاج به دلیل دارد، نه قانون اشتراک. یه حرفی است که حالا تو بس حجیت قرآن لطیف‌تر خواهیم گفت. شک در قانون و غیر قانون معمولا نمی شود چون قرائن داریم، ولی اگر جایی فرض شد شک کرد ما یه موردم پیدا نکردیم، اگر فرض شد همچه چیزی اصلی نداریم اونجا قبول میکنیم. مثلا در افعال ببینید دیروز اشاره کردم اینا بحثه بحثه لطیفیه، اهل سنت دیگه سلطیه دیگر از مینا به آن آمدی از عرفات و مشعر طرف مینا از زمین گذشتی یستحب بل انسانو ان یونیخ ناقته و یبول هناک فتوا میدن مستحب بعد عرفات و مشعر آمدی به طرف مینا از زمین گذشتی انخ ناقه، ناقه رو بکش کنار و حتما اونجا بشاش، یعنی مستحب بعد بشاش اونجا ان یبول الرجل هناک. بعد میگن دلیل چیه؟ دلیل اینه که پیغمبر گرامی اسلام وقتی از اونجا می آمدن به نزدیک منا که رسیدن بعد از نعزمین اناخ ناقته او و بالا هناک. در فعل میتونید شک کنید، شما در این فعل شک دارید، هل صدر هذا الفعل قانونا او صدر شخصا، اینجا دلیل نداریم، اینجا ما نمیتونیم، هیچ قرینه ای نداریم، قرینه و قانونیت نداریم، امکان نه، هم امکان مولویت هم امکان شخصی. خب بابا بدن یه فیزیولوژی خاصی داره، پیغمبر و غیر پیغمبر هم فرق نمی کنن. اگر حضرت تشنه بودن یک ساعت قبل دو لیوان آب نوشیدن، فیزیولوژی بدن میگه اینجا بول کنه. تو گفتار قرینه فراوان قرینه. ببینید وقتی اگه شخصی باشد برای چی؟ برای که شک، آقا میگه اگه شک داشته باشیم چطور؟ من میگم موارد شک در گفتار پیدا نمیشه، برای چی؟ برای که معمولا موارد قرائن کلامیه داریم، برای که قانون است یا غیر قانونه. مثلا ببینید طرف خود صدا میزنه 100 تومن بهش پول میده، میگه برو این کار رو بکن برای من، این فعل خارجیه. اما در موارد دیگه از بیع و کذا یا کذا که اکثرا 99 درصد این موارد ما موردی پیدا نکردیم، قول باشد شک بین فعل و قانون باشد، بعضالک انصاف داریم اگر یکی پیدا کرد یکی اونجا نمیتونیم پیدا کنیم. ولی همه بحث اینه که این موارد وارد در کتاب و سنت قانونه، قانون آیا استمرار داره یا نه؟ اصل برای استمرار
همه جایی که افتا بوده همه جایی که افتا بوده شاید این وزیفه شخصی
نه افتا بوده.